یو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا.
رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیرضا فرح‌بود هستم، از برنامه رواق تماشا طبق روال هر هفته در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خب امشب قراره در رابطه با کرونا و گردشگری صحبت بکنیم. شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو میتونید از طریق شماره پیامک 30035 با ما همراه باشین و نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. اما امشب آقای امیر حسین سیدآقایی با ما همراه هستند. جناب آقای سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
ارادت آقای فرح‌بود عزیز، من هم سلام عرض میکنم به شما، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. امیدوارم از هر کجای کشور عزیزمون که صدای ما رو میشنون حال دلشون خوش باشه. همونطور که گفتین امشب میخوایم درباره کرونا و تاثیرش بر حوزه گردشگری کشورمون و کشورهای دیگه صحبت کنیم، چون آیتم هایی که داریم امشب به کشورهای خارجی هم سری زدیم.
بله.
میشنویم ان شاء الله. این سوال رو از مردم داریم که آیا شنوندگان محترم برنامه رواق تماشا تجربه‌ای درباره تاثیر کرونا بر گردشگری دارن، امکان داره خودشون از اصحاب حوزه گردشگری باشن، تجربه های خودشون رو به سامانه 30035 میتونن ارسال کنن شنوندگان محترم. و نکته دیگه هم این که یک درگاهی وجود داره، شنوندگانی که دارن همین الان برنامه ما رو به صورت زنده از اپلیکیشن ایران صدا یا سایت ایران صدا .ir میشنون، اونجا یک درگاهی وجود داره که از اون طریق هم میتونن به ما پیامک بدن. پیامک هایی که از اونجا به ما میاد و پیامک هایی که به سامانه 30035 ارسال میکنن شنوندگان محترم میاد اینجا برای من و من ان شاء الله در خلال برنامه براتون روایت میکنم و میخونم سوال ها و پیامک های مردم. آقای فرح‌بود ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون امیر حسین عزیز. عرض ادبم داریم خدمت جناب آقای بهزاد غلامپور که امشب صدا برداری برنامه رو به عهده دارن و به جمع ما پیوستن. خب شنوندگان محترم، توضیحات جناب آقایی رو شنیدین در رابطه با کرونا و گردشگری. این روزا هممون درگیر بحث کرونا هستیم در ایران، نه تنها در سراسر جهان، و موضوعات مختلف در این باره مطرح هستش. امشب میخوایم با مهمانان عزیزی که در داخل استودیو حضور دارند و در ادامه برنامه معرفی میکنم اونا رو خدمت شما، در رابطه با همین کرونا و اتفاقاتی که در حوزه و صنعت گردشگری کشور عزیزمون ایران و بقیه کشورها در سایر ملل انجام داده صحبت بکنیم.
آبشار یاسوج یکی از تفرجگاه‌های کهگیلوی بابای رحمت کم نبودند خودروهایی که پلاک‌هایشون رنگاب و رنگ بودند.
می‌دونستین خطرناکه، آمار داره میره بالا، کرونا داره عملاً داره اوج میگیره دوباره.
ما دیگه خوردیم اومد پای ما دیگه زدیم بیرون.
فکر می‌کنین درست هست اومدن اینجا و کارهای غیر ضروری و سفرهای غیر ضروری؟
بس دیگه و دید داره و دید ما درست.
وسواس بودیم ولی دیگه زدیم به خیالی دید چیکار کنیم.
سایه سنگین ویروس کرونا شهر جهانی یزد رو خالی از گردشگران کرده.
وضعیت گردشگری استان تقریبا به افول رفته.
عیدو از دست دادیم، منابعش از دست دادیم در حین اینکه بچه‌ها مقروض شدن.
در این ایام بیشترین خسارت‌ها را هتل‌ها و خانه‌های بومگردی متحمل شدند.
ضرری کردم، شاید 2 سال ما عقب افتادیم
و هیچ درآمدی هم در حال حاضر نداریم.
یه جورایی همه ما رو داره محکوم به این میکنه که مجبور به تعدیل نیرو بشیم.
اما این تمام ماجرا نیست. مشاغلی چون صنایع دستی که فروش را از رونق گردشگری داشتن با رکود بازار روبرو شدند.
نزدیک به 3 ماه هست که کارگاه ما تعطیله.
ریال به ریال خرج زندگی ما از صنایع دستی هست.
میتونیم بگیم 99% از پارسال زمین خوردیم.
ایدان خو خبری نبود. همچنان داریم خودمون میکشونیم با وام.
خودمون هم تو خرج خودمون موندیم.
بیکاری راهنمایان گردشگری و تعطیلی آژانس‌های مسافرتی از دیگر تبعات این ویروس منحوسه.
تست کووید 19 15 نفر از بیماران مشکوک مثبت اعلام شده.
ویروسی که دست از جان مردم بر نداشته.
فوتی‌های ناشی از بیماری در استان 30 نفر.
آمار کرونا در شهرستان‌های گردش پذیر استان چهارمحال و بختیاری رو به افزایش.
صنعت گردشگری از نفس افتاد.
سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. همونطور که عرض کردم خدمتتون، امشب در برنامه رواق تماشا قرار از کرونا و گردشگری صحبت بکنیم. در ابتدا اجازه میخوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن رو خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم معرفی بکنم. سرکار خانم فرناز امیرپور، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه گردشگری. خانم امیرپور سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان حاضر در برنامه و شنوندگان محترم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو پیش ببریم و نقطه نظرات همکاران و دوستان رو بشنویم.
خیلی ممنون. عرض ادب، سلام خدمت همکار عزیز جناب آقای مهران امیرحسینی، کارشناس حوزه گردشگری و هتلداری و مدیر مسئول هفته نامه پردیس گردشگران. جناب امیرحسینی شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام، شب شما هم بخیر. عرض ادب میکنم به همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمت شما هست.
خیلی ممنون، متشکر. عرض سلام، شب بخیر و ادب خدمت جناب آقای علی شادلو، کارشناس حوزه گردشگری.
سلام عرض ادب، ممنون از دعوتتون. امیدوارم که دقایق خوبی رو با شما و شنوندگان محترم داشته باشیم. دلمون برای این استودیو و این برنامه تنگ شده بود.
خیلی ممنون، متشکرم. قبلا تشریف آورده بودین؟
زیاد خوبم.
کم سعادتی من بوده که در خدمت شما نبودم. در صورت خیلی خوش اومدین دوستان عزیز و کارشناسان محترم. وضعیت کرونا رو همه تقریبا آگاه هستن بهش، همه به یه شکلی باش در شغلای خودشون درگیر هستن، ولی خب از منظر گردشگری و صنعت گردشگری میخوایم امشب صحبت بکنیم. و اون چه که من فکر میکنم اینه که ایران اساساً صنعت گردشگریش زیاد نیازی به کرونا نداشت، یعنی انقدر اوضاع احوالش در سال گذشته خراب بود که با توجه به اون متاسفانه با توجه به این اتفاقاتی که برای میهن عزیزمون ایران میفته و دشمنان قسم خورده‌ای که همه جا در تلاش هستن که با اخبار بسیار بد مردم رو منحرف بکنن و اینکه اجازه ندن که به کشور عزیزمون سفر بکنن، چون واقعا باید بپذیریم ایران یه مقصد بسیار جذاب میتونه باشه برای خارجی از این لحاظ که هم قیمتش قیمت مناسبی هستش، هم مردم ما مردم مهمان نوازی هستن. البته که همه ما قبول داریم و اذعان داریم که اونطوری که شاید و باید هم شاید کیفیت خدمات در حد استانداردهای جهانی نیست، ولی کلن مقصد مناسبی هست. ولی اینکه شما هر شبکه رادیویی، هر شبکه تلویزیونی رو نگاه بکنید در خارج از کشور که یه انادی با کشور عزیزمون داره و یه اخباری رو به صورت بسیار تاریک و سیاه ارائه میکنه، اینم نظر من نیست، نظر افرادی هستش که پرسشنامه‌هایی که بهشون دادیم قبل از ورود به ایران، بعد از خروج از کشور، تقریبا بالای 90% اونها اذعان داشتن که نگاهشون بعد از بازگشت از ایران کاملا متفاوت هستش با نگاهشون در لحظه ورود به ایران. پس بنابراین این نشون میده که اخبار و کشورهای دیگه در تلاش هستن که ایران رو از مقصد گردشگری حذف بکنن و در تلاش هستن که کلن کاری بکنن که کشور ما درآمدی آیدش نشه. بنابراین خب بنا به اون اتفاقاتی که افتاده بود و اون مسائل مشکلاتی که ما داشتیم در قبل از کرونا، صنعت گردشگری کلن یک ضربه هایی رو خورده بود، ولی دیگه این کرونا تیر خلاصی بود که به این صنعت وارد شد و در تمام بخش‌ها، حالا امشب می‌خوام در رابطه با بخش‌های مختلفش از جمله افرادی که در این حوزه شاغل هستن، مثل راهنماهای گردشگری، مثل آژانس ها و دفاتر خدمات گردشگری، مثل افرادی که علاقمند هستن، کسانی که حتی خونه های کوچیکی داشتن در روستاهای مختلف اونها، و بگیریم تا هتل ها که الان اکثرشون شاکی هن. یعنی ما صحبت هایی که داشتیم با مهمانان عزیزی که در هفته های گذشته در برنامه حضور داشتن، تقریبا اکثرا از بحث بیمه، بحث بیمه بیکاری، بخش حمایتی که باید از این صنعت میشد و دولت بیشتر در حد وعده و وعید صحبت کرد و خیلی ناراحت بودن. بنابراین امشب ما به صورت کلی در رابطه با وضعیت کرونا و این که چه راهکارهایی باید ارائه بکنیم که این وضع نابسامان رو هم هر چه سریعتر سر و سامان بدیم و به مقصدمون بتونیم برسیم صحبت میکنیم. با خانم امیرپور آغاز میکنیم. سرکار خانم امیرپور بفرمایید. اولا من دوست دارم بدونم، جدا از اینکه حالا شما در دانشگاه تدریس میکنین، تو حوزه گردشگری کار تخصصی شما در صنعت گردشگری چی هستش؟
خدمتتون عرض شود که بنده کنار کار تدریس دانشگاه آژانس هواپیمایی دارم.
بله، بند الف یا ب؟
بند ب.
بنده به. بسیار عالی. خب پس شما میتونید امشب از منظر کسی که جدا از اینکه کارشناس
بله،
این حوزه، از کسی که دقیقاً درگیر با وضعیت کنونی کرونا و وضعیتی که باید حمایت بشه، میتونید پس برای ما صحبت بکنید.
در خدمتتون هستم.
خواهش.
همونطور که خودتون فرمودین، مشکل گردشگری توی ایران فقط به بحث کرونا ختم نمیشه. خدمتتون عرض شود که رسید به اسفند ماه. اسفند ماه، هفته اول اسفند ما شنیدیم که ویروسی وارد ایران شده و دقیقاً همون حینی که ما داشتیم تبلیغات نوروز رو انجام میدادیم برای فروش،
بله،
داشتیم بسته‌های سفر نوروز رو ارائه میدادیم به همکارا و مسافران، و ناگفته نماند یک هفته قبل از این اتفاق نمایشگاه به اون بزرگی گردشگری، دقیقا یادم 22 بهمن بود تا 27 بهمن،
بله.
یعنی هنوز اون تموم نشده بود،
بله.
هنوز اون تموم نشده بود با اون همه هزینه‌ای که به هر حال ما و همکاران دیگه انجام داده بودیم، کلیه شاغلین صنعت گردشگری، از صنایع دستی، از تول لیدرها، از شرکت‌های وابسته، همه و همه اومدن این هزینه هنگفت رو کردن و ما ناراحتیمون واقعا یکی دوتا نیست.
البته خانم امیرپور، اون زمانی که نمایشگاه در حال برگزاری بود به صورت علنی اعلام نشده بود، چون توی بهمن ماه ما تقریبا اوایل اسفند اعلام شد.
به ما اوایل اسفند اعلام شد. آیا مثلا بقیه نمیدونستن؟
نه، ببینید، نه، نمایشگاهمون چون از ماهای قبل بسته شده بود، خب اون موضوعی که پیش اومده بود اینه که آره اون، حالا از اون منظر بگذریم، حالا
آره.
یعنی ضرر بسیار زیادی،
یعنی ضرر سنگینی تو بحث خود قرفه های نمایشگاه بود و شد اوایل اسفند و این خبر به ما رسید و بلافاصله اگر اشتباه نکنم اول ترکیه، بعد گرجستان و بعد سایر کشورها شروع کردن به قطع در واقع ارتباط با ما و گفتن هیچ مسافری رو از ایران نمیپذیرن. ما علاوه بر این که کل بحث نوروزمون رو از دست دادیم، دیگه درگیر این شده بودیم که حالا مسافرهایی که واقعا باید برن و واجب کارشون رو چی کار کنیم. به علاوه این که بلیط ها رو گرفته بودن، ایرلاین ها پول ها رو پس نمی دادن، مسافرها میخواستن برن و همه آژانس های هواپیمایی رو میشناختن، آژانس های هواپیمایی هم همکاراشون رو میشناختن و درگیری ها با میراث فرهنگی.
بسیار عالی. خب خانم من میتونم همینجا داشته باشیم صحبت بکنیم با سایر مهمانان عزیز. یه آیتم خواهش میکنم با ما همراه باشید تا داخل استودیو ما یک جنبندی داشته باشیم، با شما برمیگردیم، یک آیتم رو از اتاق فرمان داشته باشیم، با ما همراه باشیم با برنامه رواق تماشا.
سایه سنگین کرونا بر جاذبه های گردشگری ایتالیا. درهای تمام موزه ها، اماکن باستانی و دیگر جاذبه های گردشگری در ایتالیا همچنان بر روی بازدید کنندگان بسته است.
طبق برنامه 3 ساله توسعه گردشگری، افزایش 6% گردشگر امسال در جمهوری آذربایجان پیش بینی شده است. کشوری که صنعت گردشگری بعد از نفت بیشترین سهم را در اقتصاد این کشور دارد.
سال گذشته 3,170,000 گردشگر به کشور ما آمدند.
اما حالا کرونا همه چیز را تحت تاثیر قرار داده. محوطه‌های تاریخی، اماکن دیدنی همه خالی از گردشگران خارجی و حتی گردشگران داخلی است.
کرونا ویروس.
شیوع ویروس کرونا بدبختی بزرگی برای همه بود، چرا که علاوه بر نشانه گرفتن سلامت مردم، به بنیان اقتصادی بسیاری از حوزه‌ها به ویژه صنعت گردشگری ایتالیا به شدت آسیب رسانده است.
کرونا مردم رو نگران کرده. همه باید رعایت کنیم. می‌گذرد.
همه جهان و به تبع آن در جمهوری آذربایجان هم گردشگری به حد صفر رسیده است. اگر این وضعیت تا آخر ماه مارس ادامه یابد، 4-5% در اقتصاد عمومی کشور ما تاثیرگذار خواهد بود.
دالیو فرانچسکینی، وزیر فرهنگ ایتالیا، حمایت بیشتر دولت را به این بخش خواستار شد.
باید به صنعت گردشگری در داخل ایتالیا کمک کنیم، چرا که مشخص است که به دلیل ویروس کرونا برای مدت طولانی گردشگران خارجی را در کشور نخواهیم داشت.
حالا جهان چشم انتظار مرگ کرونا ویروس است تا دست از جهان بردارد و همه چیز به حالت عادی برگردد.
خب آیتم برنامه رو شنیدید که این کرونا تقریبا تو کشورهای مختلف اثر خودش رو گذاشته و البته من فکر میکنم که کمترین ضرری که تو این کشورها دیده شد حداقلش اینه که ما ایرانی ها دیدیم، به خاطر اینکه ما از سالیان گذشته خودمون رو قوی کرده بودیم که ارتباطات جهانیمون در اثر تحریم ها اینا به حداقل رسیده بود و خود این خیلی به ما کمک کرد که ضرر کمتری نسبت به سایر کشورها داشتیم. همونطور که شما در تصاویر تلویزیونی و برنامه مختلف شبکه‌های مختلف خارجی نگاه می‌کردید، می‌دیدید که ما در ایران تقریبا تمام سوپرمارکت‌هامون اجناس مختلف داشت و روحیه مردم بسیار مناسب بود، ولی در سایر کشورها چه هجومی می‌بردن، چه خودکشی هایی که اخبارش اعلام شد که از کشورهای مختلف انجام شد. بنابراین یه زیبایی هایی هم در کنار این همه انرژی های منفی که اومد برای ما داشت که باعث شد که یه ذره سرمون رو نسبت به سایر کشورها بالاتر بگیریم. خب جناب آقای مهران امیرحسینی، کارشناس حوزه گردشگری هتلداری و مدیر مسئول هفته‌نامه پردیس گردشگران، شما از منظر جناب آقای امیرحسینی، از منظر هتلداری خواهش میکنم که بررسی بکنید این وضعیت رو که
حالا عرض کنم به خدمتتون که در ابتدای فرمایشاتتون به نکته بسیار پر اهمیتی اشاره کردید، بحث حمایت‌هایی که در این چند وقت قول و قرارهایی بوده که باید از صنعت هتلداری میشده و انجام نگرفته. من کلن صنعت گردشگری و اساتیدی که در استادیوم هم حاضر هستن همشون استاد دانشگاه هستن، بهتر از بنده میدونن. صنعت گردشگری یک صنعت وابسته است که از حمل و نقل، از مسئله پذیرایی اقامتی، عرض کنم که خیلی مسائل دست به دست هم میده تا این چرخه به چرخه. هتل ها هم طبیعتاً با شروع بحران کرونا به حاشیه رفتند و ما تقریبا میشه گفت از اسفند ماه تا همین یکی دو هفته اخیر، شاید من اگه بخوام یه آمار دقیق به شما بگم، 70% هتل های شهرهای بزرگ، مخصوصا شهرهای شمالی و اون شهرهایی که منطقه پرخطر بودن، تعطیل بودن.
بله. چند درصد؟
70%.
یعنی بیشتر نبود؟
اونایی هم که باز بودن هم خدماتشون رو به طور کامل ارائه نمی کردن. به طور مثال همین الان رستوران های هتل ها فقط باید با 50% ظرفیتشون ارائه خدمات بکنن،
بخاطر که بتونن فاصله نشستن
برای پروتکل های بهداشتی که الزام هستش باید رعایت کنیم.
بله.
بحث از کنم پرسنل نیروی انسانی ما داشتیم که خب در این مدت بیکار بودن و بیمه بیکاری هم من خوشبختانه برای فروردین و اسفند ماه خبر دارم که واریز شده، ولی هنوز برای اردیبهشت ماه واریز نشده. ولی خب هرچقدر از ضرر و زیانهای مالیش بگیم کمه، بیشتر از ضرر و زیانهای مالیش اون بار روانی که به جامعه وارد شد به خاطر این کرونا، من فکر کنم اون پرهزینه تر بوده.
بله. آقای امیرحسینی ببینین، صحبت از این حمایت ها شد، یه لحظه خودمون رو بذاریم جای اون هتل داری که نزدیک نوروز تقریبا بیشترین سطح اقامت رو ممکنه تو طول سال داشته باشه به خاطر تعطیلات.
ما دو تا پیک سال داریم، یکی تعطیلات تابستان، یه دونم تعطیلات نوروز هستش.
حالا بله، یعنی حالا اون هتل های فصلی که تو زمستون یا تو تابستون فعال هستن به خاطر موقعیت جا و مکانشون رو فاکتور بگیریم بذاریم کنار، چیزی که مشاهده میکنیم اینه که واقعا باید بپذیریم که نوروز اون فصلی هستش که تراکم بالای مسافر و اقامت زیاد وجود داره. خب اینا که توی عید ثبت نام نمیکنن، احتمالاً دو ماه قبل، یک ماه قبل، سه ماه قبل، حالا بعدن از خانم امیرپور هم میپرسیم که احتمالاً تو آژانسشون از چند ماه قبل، درسته خانم امیرپور، از چند ماه قبل میان
برنامه‌ریزی کلا پکیج فروختن توی خدمات گردشگری کار یه روز، یعنی شما برای یک هفته بعدت نمیفروشی.
بله.
اگر پکیج ببندی.
خب دقیقاً همینه. حالا میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم. پس بنابراین یه دفعه ما مواجه میشیم با یک حجم زیادی از افراد که میخوان یه دفعه پولشون رو پس بگیرن. خب الان کشورهای دیگه مثلا توی کانادا اعلام کردن یا خطوط هواپیماییشون یا هتلاشون که شماها میتوانید از این بلیتی که دارید تو طول یک سال استفاده بکنید، یعنی این نمیسوزه، میتونید استفاده بکنید،
جایگزین کردن برای به طور مثال بله. شما برای مثلا 5 فروردین تا 10 فروردین توی هتل ما رزرو کردید، به علت این بیماری نتونستید بیان، اصلا هتل بسته بوده. دو تا راهکار هستش که خب همه دارن انجام میدن، یکی اون پولو پس بدیم، دو اینکه این بسته سفر رو موکول کنیم به یک زمان دیگه. اما یه نکته ای رو من خدمت شما عرض بکنم، توی بخش هتلداری، بخش هتلداری ایران صنعت سوداوری نیست، یعنی حاشیه سود هنگفتی نداره. ما هر درآمدی که کسب میکنیم، شما الان میایید از من اتاق میخرید برای یک ماه دیگه، پولی که شما به من میدید اگر اعتباری نباشه، چون خیلی هاش میره رو بحث اعتباری، پولی که شما به بنده میدید من خرج دو ماه پیش هم باید بدم، یعنی گوشت و مرغی که دو ماه پیش خریدم. من تعجب کردم توی عید یکی از مسئولین عزیزمون گفتش که پول مردم رو پس
بده. همینو میخوام بگم خدمت شما آقای امیرحسینی، من میگم که میباید، این نشون میده کسانی که دارن تصمیم میگیرن برای حوزه گردشگری کوچکترین شناختی از این حوزه ندارن، برای که اگر این شناخت رو داشتن اعلام میکردن که هتل های محترم میبایست یک یا جایگزین کنن. بله. یا دو، اگر کسی نخواست میتونه بعد از مثلا مدت 3 ماه یا 6 ماه.
ما این تجربه رو داشتیم پارسال. ما سال 92، ابتدای سال 98 سیل اومد،
همین اتفاق افتاد.
دقیقاً کاری که مجموعه های هتلی انجام دادن، جابجا کردن اون تایم سفر و اون خدماتی که قرار بود بدن.
بله. و از اون طرف جناب امیرحسینی، من هتلی رو میشناسم از دوستان من هستش که این پول رو گرفته بود هتلش تقریبا با 90% سطح اشغال نوروز ثبت نامی که کرده بودن محوطه سازی کرده بود، گلکاری کرده بود، حقوق پرسنلش رو بیمه و پاداش و سنوات چون اسفند ماه بود و کلی هم خرید کرده بود برای افرادی که دارن میان برای غذا، که من بهش گفتم اینطوری چیزی برات نمونده، گفتش که من از اقامتی که مردم انجام میدن موفق شدم که هزینه پرسنلم رو بدم صفر بکنم هزینه هامو و انشاءالله به امید خدا با فروش رستورانم میتونم درآمدی هم داشته باشم. ولی ایشون وقتی بهش گفتن شما بلافاصله بعد اینو برگردونی، ایشون اتومبیل خودش رو فروخت و این پول رو برگردون. ببینید یعنی واقعا هیچ حمایتی. بعد صحبت از وام شد، من ندیدم کسی وامی گرفته باشه حداقلش. صحبت از بیمه بیکاری شد،
بپذیریم شرایط بحرانیه. تصمیماتی هم که گرفته میشه بر پایه منطق و تجربه. ببین ما خیلی چیزا رو خوشبختانه تجربهشو داشتیم قبلا، یعنی ولی نمیدونم چه اصراریه که از اونا استفاده نکنیم. بله الزامه که پول مهمان رو باید پس بدیم، از نظر منطقی و شرعیش هم درسته، اما فرمایشتون درست بود. ما درآمدمون برای هزینه های دو سه ماه پیشمونه. همین دوست شما قطعا عرض کنم به خدمتون حساب کتابی داشته که توی نوروز یک درآمدی خواهد داشت که بتونه هزینه های دو سه ماه قبلش رو چیز کنه. حالا یه فرمایش یه عرض دیگه من دارم، همون گوشت شما ببینید خیلی ساده به قضیه نگاه کنید.
من ساده صحبت
آره
بکنی.
گوشت
من...
و مرغی که شما میگیرید، خب شما میخواید خدمات با کیفیت بدید دست مردم دیگه. الان دو ماه سه ماه گوشت فریز شده، مرغ فریز شده. از اون ور ببینید، ما عرض کردم هممون یه چرخه هستیم. اونی که خدمات به ما میفروشه، ما باید بیایم دوباره خدماتو درست بکنیم بدیم. این حتی عزیزانی که توی صنعت کشدار گوشت و مرغ هستن، از ما هتلدارا پس نگرفتن مواد غذاییشونو. یعنی ما میتونستیم بدهی هم اینجوری بدهی خودمون رو کمتر بکنیم.
نمیتونن اونا فروختن جنسشونو دیگه.
آخر ببین رابطه ما با بازار یک رابطه یه روز دو روزه نیست. ما
ولی رابطه یه طرفه یه تقریبا.
رابطه یک طرفه سودش بیشتر برای اون عزیزان تا ما. ولی خب ضررهای من بازم میگم ضررهای مالی که کردیم به یک سمت و اون ضررهایی که از نظر اعتباری صورت گرفته واقعا به یک سمت.
بسیار عالی. حالا در ادامه باز بیشتر در رابطه با هتل‌ها صحبت میکنیم که اول شماست. البته تو ساعت اول ما مشکلات رو بررسی میکنیم، در ساعت دوم در رابطه با راهکارهایی که شما عزیزان بعد ارائه بکنین صحبت میکنیم. خب عرض ادب سلام مجدد خدمت آقای علی شادلو، کارشناس حوزه گردشگری. جناب شادلو خیلی اول خوش اومدید، دوم من صحبت دوستان رو شنیدید. شما تو کدوم حوزه فعال هستین در صنعت گردشگری؟
عرض ادب مجدد.
بله
من هم در حوزه آموزش،
بسیار عالی،
هم در حوزه مشاوره سرمایه گذاری و مدیریت مقاصد. ما اینجا اصطلاحی برای این شغل نداریم، اصطلاح لاتینش میگن توریسم دیولپر یا توسعه دهنده گردشگری.
بله
من الان مشغله اصلیم توسعه زیرساخت‌های گردشگریه، از آموزش نیروی انسانی گرفته تا برندینگ تا طراحی تا ایجاد تا مشاوره‌های سرمایه‌گذاری و امثال هم.
خیلی خوب، متشکرم. باعث افتخاری که امشب در خدمت شما هستیم. من توی این دو هفته گذشته فکر میکنم دو تا جلسه با افرادی که در حال سرمایه گذاری در صنعت گردشگری هستن صحبت کردم که دوتاشون هم بخش دولتی بودن، یعنی به یه شکلی نیمه دولتی، یعنی یه بخششون به دولت وصل میشه، یه بخششون زیر مجموعه که از بانک‌ها بود. یکیشون کوچکترین اطلاعی در رابطه با اینکه قراره در نهایت چه اتفاقی بیفته نداشتن، یعنی اینا فقط تو فکر این بودن که این تخت خواب این با دقت هم داشتن زحمت میکشیدن و میگفتن که این تخت این هتل باید خیلی خوب باشه، چراغش خیلی خوب باشه. بعد که من ازشون پرسیدم خب پرسنلش کیان، قراره که اینجا رو اداره بکنه، شعارش چیه، رنگ سازمانیشون چیه، یعنی چی هست، ما به این چیزا فکر نمی‌کنیم، ما قراره که این هتل رو درست کنیم و انشاءالله به امید خدا بتونیم این رو به بهترین شکل بهره برداری بکنیم. سریع یادم افتاد که ما الان این همه هتلی که داریم که اکثرش هم مثلا در بخش‌های مختلف مثل بنیاد، مثل اون صندوق بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی، این جایی که واقعا خصوصی کامل نیست، دست اینها هستش، واقعا شاید باید یک نگاه اقتصادی هم مجددن داشته باشن و یک نگاهی مجددن بهشون بشه. اینو تو پرانتز گفتم جناب شادلو که واقعا نیاز این روزای ما هستش برای بحث هتل سازی. حالا شما بفرمایید که الان علاقه‌مندانی وجود دارن که مجدد تو این اوضاع احوال بیان سرمایه‌گذاری بکنن؟
من خودم یکیشم. من به غیر از اینکه توسعه دهنده، نه به غیر از اینکه توسعه دهنده گردشگری ام، خودم الان در حال ایجاد